أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقد رجوت أن لا تخيب بين زين وزين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي، يا خير من دعاه دعا وأفضل من رجاه راج. امام سجاد علیه السلام کیفیت ارتباط خودشون را با پروردگار در مقام دعا و مسئلت به این نحو بیان می‌فرمودند که اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، و اذا رأیت کرمک طمعت، فإن عفوت فخیر راحم، و إن عذبت فغیر ظالم. بعد می‌فرماید حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک مع اتیانی ما تکره و جودک و کرمک، دلیل من و اونچه که موجب ثبات و استقامت من. حجت به اون چیزی میگن که باعث ثبات انسانه، ثبات، احکام، اتقان، اون رو میگن حجت. میگن آقا حجت شما در این مسئله چیست؟ میگه این قضیه، این قضیه روشن، مبرهن، دلیل، دلیل علمی، منطقی، غیر قابل خدشه، میگن حجت. اما اگر گفتن آقا حجت شما در این مسئله چیست؟ گفتش که حرف فلانی، میگن بابا ما اصلا اینو آدم به حساب نمیاریم که حالا حرفشو به حساب بیاریم. خب این میشه چی؟ حجت نیست دیگه در این صورت، چون چیزی که موجب احکام و اتقان باشه شما در دست ندارید. تکیهگاه شما تکیهگاه محکمی نیست، یه تکیهگاه متزلزلی است، یک تکیهگاه غیر قابل اعتنایی است. ولی اگر گفتن آه دلیل شما در این حکم تکلیفی چیست، در این فتوا چیست، انسان میگه این آیه قرآن یا این فرمایش معصوم، ردخور نداره، مطلب همینه دیگه، این میشه حجت. پس حجت در اصطلاح به معنای پشتوانه است. هر کسی در هر مسیری که حرکت میکند باید یک پشتوانه داشته باشه در اون راهی که انتخاب میکنه، در اون راه و مسیری که انتخاب میکنه باید پشتوانه داشته باشه. مطلبی را ارائه میده باید با پشتوانه باشه. شیکمی نمیشه انسان همینطوری بیاد یه مطلبی را از پیش خودش ورداره بگه بعد بگه دلم میخواد. دل بخواهی نیست، حرفی که میزنه باید با پشتوانه باشه. راهی را که می رود با پشتوانه باشه، کاری را که انجام می دهد باید با پشتوانه باشه. تمام اینها میشه حجت. حجت یعنی پشتوانه. اینی هم که میگن حجت به معنای دلیل است، چون دلیل پشتوانه انسان است در رسیدن به مقصد و مطلوب. اگر دلیل نباشد انسان پشتوانه ندارد در بیابان. در این راه‌های پرمخاطره باید دلیل راه وجود داشته باشه تا انسان بتواند اعتماد کند. باید انسان در پذیرشش از افراد پشتوانه داشته باشه. اون کسی که امروز یه جور حرف میزنه فردا میاد حرف دیگر را میزند، انسان نمیتواند به او اعتماد کنه دیگه، چون اون بر اساس دل بخواه و مصالح صحبت میکند، بر اساس مصلحت اندیشی های تخیلیه صحبت میکند. این نمیتواند برای انسان پشتوانه باشه. امام علیه السلام چی میفرماید؟ و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا. کجا پیدا میشه؟ مرحوم عاشق حسین حلی رضوان الله علیه، که به فرمایش مرحوم آقا علامه حلی ثانی بود، این عاشق حسین حلی میفرمود این یک مقامی است که اختصاص به بعضی از خواص درگاه خدا دارد، نه برای امثال همچون من کزا. حالا دیگه کزاشو نمیگم، لابد رفقا دیدن در پاورقی هایی که بنده زدم که چه واقعا از سر تواضع و علو درجه و صفاء نفس این مرد بزرگ چگونه خودش را در قبال ارزش ها کوچک می شمرد و خضوع می کرد و سر تسلیم در بارگاه عزت و رفعت این مقام و افق فرود می آورد. کجا این مقام به امثال من کذا سزاوار است؟ عاشق حسین حلی می فرمودا که تقریراتش اینا نمی فهمن، کسی نمی فهمه. حالا تا چه برسد به مقام ثبوتش؟ امام علیه السلام می فرماید این افراد حجت می شن. حجت کیست؟ حجت افرادی هستند که به این مرتبه رسیدند، کلامشون کلام امام علیه السلام است. اون و حالا در مراتب متأخره طبعا دیگه به الاهم و فلاهم مسائل میرسد و از اون رتبه پایین تر در مقام ضرورت و اینها دیگر مطالب مختلفی در اینجا مطرح میشه. اون حجتی که بتواند انسان به او اعتماد کند، امینن علی دینکم و دنیاکم، امین باشد و مورد امانت الهیه باشد، مصداق امانت الهیه باشه، این شخص که هم نسبت به دنیا امین است مصالح دنیا، دنیایی که اون دنیا موجب عافیت است نه موجب وزر و وبال. این دنیا و آخرتی که اون آخرت انسان را به تجرد و توحید میرساند، نه به مراتب پایین طویله بهشت. بله بهشت هم طویله داره، مرتبه جنت و ذات هم داره. کدام یکی از این مراتبش رو شما و ما خواهانی؟ آیا بیایم در این مراتب پایین؟ همینقدر که به جهنم نریم کافیست، همینقدر که مورد عذاب الهی قرار نگیریم مطلب بسه و تمامه، یا این که به جایی برسیم که انیس و قرین ائمه و اولیاء الهی باشی؟ کدام یکی از این دو مرتبه با اختلاف مراتبی که بین این دو هست رو ما باید طی کنیم؟ و کدام دستور و کدام تکلیف و کدام حجت ما را به اون مرتبه بالا میرساند؟ دیشب عرض کردم خدمتتون، اینهایی که بنده عرض میکنم این مطالب رو حسابه. نمیخوام عقده دل خالی کنم، عقده ای نداریم. با کی؟ از کی؟ از کی انسان بخواهد مطالب علمیه و مطالب حقیقیه در این ظروف نمی گنجه؟ اینها برای بیان کردن و روشن شدن مطلبه که ما بدانیم و بفهمیم که چه در نایابی را بزرگان در اختیار ما قرار میدن. تا فرق را نفهمیم به علو درجه و ارتفاع رتبه مطالب عرفای الهی نمیرسیم. باید اختلاف را بفهمیم. یکی میاد میگه اگر تو بخواهی در نمازت واد را از مخرج ادا کنی، ادای تکلیف کردی و بیش از این تکلیف نداری و از نماز این مقدار را عرضه می‌دارد و ارائه می‌کند به مکلفی. یکی میگوید باید چنان محو شوی که نه کلام را دیگه بفهمی و نه مفهوم را ادراک کنی، اونطور مستغرق باید در معانی و حقایق ربطیه سلاطیه بشی که تیر را از پاد در میارن نفهمی. امیر المؤمنین که تیر را از پاش در آوردن دنبال مخارج ساد و عین و تین بود، اون که سوزن هم میزدن که میپرید بالا تا چه تیر را بخوان در بیارن. اگر نماز او هم مثل نماز بنده و سرکار بر تصحیح عین و صاد و طائم و الف و ضال می گذشت که چطور تیر و از پاش در آوردند و نفهمید؟ حالا ما بیاییم به امیرالمؤمنین اعتراض کنیم که یا علی چه نمازه می خونی که اصلا خودت هم حالیت نیست بر این که چی داری میگی و تیرم از پا در میارن نمیفهمی و فلان، این چه جور نمازیه؟ نماز درست نی، اینو درست بگو، ها را ها همچین ح بگو که خ بگه، اینجوری نماز بخون که نماز درست نیست. امیرالمومنین جواب میده برید با همون نماز خودتون دل خوش کنید، ما در جای دیگری هستیم و شما در جای دیگر، شما تو همون طویله بهشتم راتون بدن خیلیه. درست؟ او دنبال این حرفا نبود، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودن به همان مقداری که از نماز درک میکنید به همان مقدار به شما ثواب و درجه میدن. این روایت به اون چرا که ما میگیم یکیه؟ یکیه؟ اونی که میاد میگه همینقدر حروف را از مخارج ادا کنید و به همان صرف حکام معانی حکایی اکتفا کنید، هیچی هم نفهمید، اینم نفهمید، تا اون کسی که میفرماید به اون مقداری که از معانی نماز و مفاهیم نماز و مدارج نماز تعقل کردید به اون مقدار به شما ثواب و درجه میدن، یکیه. این دستور، دستور کیه؟ دستور بنده است یا دستور رسول الله؟ اون کسی که از ایاک نعبد و ایاک نستعین فقط معنای حکایی را میگوید قصد کنی؟ بله، چون گفتن بگید ایاک نعبد و ما هم میگیم ایاک نعبد و الا در واقع که ما که این ایاک نعبد و در ما صدق نمی کنه. این ایاک نعبد و در معنای حقیقت خودش که ما مستاق نداریم. خب ما از تو عبادت، به ما گفتن که بگو فقط از تو را عبادت میکنیم و از تو استعانت میجوییم در کارهای خودمون، خب تموم شد دیگه. پس دیگه به مقداری که انسان بفهمد دیگه کجا رفت؟ این دیگه چی شد؟ و همینه دیگه، میگه غیر از این هم چیز دیگه هست؟ خدا یا از تو استعانت میجوییم و فقط تو را عبادت میکنیم، خب دیگه تو را عبادت میکنیم، یه چیز دیگه هم هست پشت این قضیه، خود عبادتت میکنیم دیگه. پس بین ما و بین ایاک نعبدایی که خود رسول الله میگه یکیه، تفاوت نمیکنه. پس مرتبه نماز ما با مرتبه رسول الله یکی شد، چون هم اون میگه ایاک نعبد و ما عبادت، ما میگه. خب این بالاتر یعنی چی؟ این بالاتر یعنی چی؟ اینی که انسان بالاتر را بفهمد درجه نمازش هم بالاتره، پس کجا رفت؟ کجا بریم پیدا کنیم؟ کدام کلید را به کار بیاندازیم؟ از که در این مسئله استعانت بجوییم؟ از چه شخصی در این را؟ از اون کسی که میگوید نماز را هر جوری خوندی خوندی، همینقدر که در ارکان نماز و اجزاء صلاتی خلل وارد نکردی تو را بس است، از این استعانت بجوییم. این که مراتب نماز خودش نمیفهمه، تا چه برسه بقیه بگه؟ پس سراغ کی باید بریم؟ سراغ کی باید بریم؟ یه مشکلیه دیگه. اونی که میاد میگوید که چه لزومی دارد برای این که ما به اون مراتب بالای از معرفتی که خدا نصیبه بعضی ها کرده است برسیم، دستیابیم و همینقدر ما اطاعت پروردگار را بکنیم، در مقام امتثال ادای تکلیف کرده ایم و چیز دیگری بر عهده نیست و عبد را به این چه که مولای او در چه مرتبه ای هست و دارای چه خصوصیاتی هست، وظیفه بنده عبودیت است، اون عبودیت هم ما داریم انجام میدیم. این میتونه این روایت رسول الله را برای ما تفسیر کنه؟ هیهات هیهات هیهات. این میتونه مراتب نماز را برای ما بیان. خود رسول الله داره میگه دیگه، من دیگه خودم در نیاوردم. خود رسول الله میفرماید مراتب نماز به مقدار فهمی است که انسان از نماز برای او حاصل میشه. خودش داره میفرماید. پس بعد به رسول الله گفت این روایت رو برای چی برای ما میگی؟ خب ما در یه مرتبه هستیم، ما بنده خدا هستیم، هیچ ارتباطی هم به ما نداره که حالا خدا کیه. وظیفه ما عبودیت، که عبودیت هم انجام میدیم دیگه. چی میخوای از جون ما؟ از جون ما چی میخوای؟ داریم انجام میدیم دیگه. این هم این نماز، اول حد تکبیر، آخر حد تسلیم. کلمات را خوب ادا میکنیم، معنای کلمات را هم به نحو حکایی و مفاهیم حکایی، یعنی به ما گفتن قل هو الله احد. ولی خودم از قل هو الله احد چی نفهمم؟ نفهمیم، کاری نداریم. چشممون چهار تا، دندمون نرم. ما عبدیم، عبدم فقط بعد اطاعت بکنه. حالا کاری نداره این که این احدیت و احدیت و ذاتی که در اینجا هست با اون احدیت و واحدیتی که ما میفهمیم یکیست یا تفاوت میکنه. این احدیت، احدیت عددی است یا عددیت احدیت سعی است؟ این احدیت، احدیت در مقابل اسنینیت است یا احدیت، احدیت صرافت در وجود است؟ آیا بین این دو مفهوم از نقطه نظر تأثیر در نماز و کیفیت تقابل بین بنده و پروردگار فرقی نمی کنه؟ عجب احمقی هستیم ما، عجب احمقی هستیم. خیلی باید نادان باشیم تا این که سر خود را در برف فرو کنیم و چیزی را متوجه نشیم. چه تفاوتی می کند؟ اون نمازی را که رسول خدا می فرماید اره نا یا بلال، بلال بیا ما را راحت کن از دنیا، از این چی داره این حرف رو میزنه رسول خدا؟ مگه رسول خدا خدا نکرده در این دنیا گناه کرده که داره میگه بیا ما را راحت کن؟ رسول خدا که میگه بیا ما را راحت کن و از این کسرات بیرون بیار، رسول خدا داره میگه. رسول خدایی که بین صبح تا ظهر غیبت نکرده، تهمت نزده و کذب را به عنوان مصلحت جا نزده و نفاق را به عنوان مصلحت حلال نشمرده و تهمت را به عنوان ایجاد بستر و مقدمه برای مطلوب حلال ندانسته، این رسول خدایی که جز صدق در تمام مدت عمرش حتی یک کلمه خلاف مردم نشنیدند و رفتارش تمام حتی تا یک مورد انحراف هم دیده نشده ازش و تاریخ گواهی می دهد، این رسول الله در موقع ظهر میگه ارحنی یا بلال، ای بلال بیا ما راحت کن. یعنی این نمازی که میخواد بخواند نمازی است که پس از آشفتگی تعلق به کسرات برای پیغمبر پیدا شده. کثرت پیغمبر چیه؟ دروغ گفتن، تهمت زدن، تقلب کردن، نفاق کردن، خیانت کردن، سر مردم رو کلاه گذاشتن، هر چیزی را توجیه کردن، از دیوار مردم بالا رفتن، زنا کردن. اینه که ما داریم انجام میدی. پیغمبر که اهل این حرفا نبود. پیغمبر که اهل گناه نبود. ما بلند میشیم صبح تا شب دروغ میگیم، اسمش هم میذاریم زرنگی، رندی، دروغ، اسم دروغ عوض شد، رندی. صبح تا شب تهمت میذاریم، اسمش رو میذاریم مصلحت اندیشی. اون عبارت رو برای این عبارت به کار میبریم، جای عبارت رو عوض میکنیم، دزدی میکنیم، اسمش رو میذاریم چی؟ ضرورت و امثال ذلک، هر چی بخواید. کار ما همینه. خب ما باید اگر بخوایم به خدا توجه کنیم، از این گناهان و از این مسائل و خلاف ها بگیم خدا یا نماز میخونیم، این نماز بلکه بیاد یک آب رحمتی باشه که بر این گناهان ما ریخته میشه و امثال ذلک و اینا. پیغمبر که غیبت نکرد بین صبح تا ظهر که بیاد بگه ارهنی یا بلال، تهمت به کسی نزده پیغمبر، از خونه کسی بالا نرفته، چیکار کرده پیغمبر؟ صبح تا ظهر مردم رو به خدا دعوت کرده، نه به خود. صبح تا ظهر اصلاح امور مردم را کرده، صبح تا ظهر حقایق را برای مردم بیان کرده، صبح تا ظهر تبلیغ دین را کرده، صبح تا ظهر به مردم معرفت تزریق کرده، در این حال میاد میگه ارهنی آبلار، این راحت کن مرا به کجا برمیگرده؟ به کجا برمیگرده؟ یعنی بلال بیا با اذانی که میگویی و نمازی که من میخوانم همین توجه به ذات که منحرف توجه به مظاهر ذات شده است، دوباره به خود توجه به ذات برگردد. بیا من راحت کن، ها مظاهر کنار بذارم، مظاهری که همه صدق است، عین حقیقت است، عین نور است. کلامهم نور، کلام اینها نور است، شائبه ای از ظلمت در کلام اینها نیست. مثل کلام ما نیست که هم از ظلمت شائبه ای از نور درش نیست، یکی فرق نمی کنیم ما، متا اونا 100% ما هم 100% در 100% فرقی نمی کنیم، هر دو یکی هست. اونا 100% نور، ما 100% ظلمت، ما چیزه اونا کم نمیاریم، یر به یریم. یه دفعه خدا رحمت کنه یکی از دوستانمون از رفقا که به رحمت خدا رفته، مرحوم حاسد مرتضای رضوی، شوخ بود، بزلگو، شوخ بود. رفته بودیم مسافرت چند نفری، به حالش خیلی خوب بود و مست و فلان و خیلی شنگول و سر چیز بود، سر کیف بود. رو کرد به مرحوم آقا، آقا داشتن وضو میگرفتن سر حوض در همون منزلی که بودیم، گفت آه انقدر به علمت ننازا، انقدر هر چی علم داشته باشی باز به گرد جهل من نمیرسی. هر چی حالا میخوای، هر چی علم داشته باشی به پای جهل ما نمیرسی، ما بالاتریم، خلاصه دست بالا رو داریم. حالا ما همین، ما هم با پیغمبر همینیم تقریبا، فرق نمی کنیم. او 100% نوره، ما هم 100% ظلمت، یکی هستیم، همون 100 رو داریم، هر دوتا 100 رو داریم. حالا اسمش اون نوره، ما ظلمت، بخواست 100% که فرق اون چیز نیستیم، در 100 که تفاوتی نمی کنیم، تفاوتی نمی کنیم. بله آجا، خوبه این حرفا رو باور کنیم، باور کن، باور کنیم بد نیست، خوبه، یه چیزی میشه. این پیغمبر با این خصوصیت که صبح تا ظهر، ظهر تا شب مردم رو به خدا دعوت کرده، حقایق را برای مردم بیان کرده، بالای منبر رفته خطبه خونده، مردم را درشون نور ایجاد کرده. شخص می اومد پیش پیغمبر میگو یا رسول الله، ما با وقتی که با شما نشستیم اصلا انگار روی زمین نیستیم، احساس نمی کنیم که روی زمینیم، انگار در آسمان ها داریم پرواز می کنیم. وقتی که از پیش شما میریم کم کم وارد کسرات میشیم در ارتباط با مردم و اینها، اون حال به کل از بین میره و حالات دیگر میاد. حضرت میفرماند اگر بر اون حال بمانید که ملکوت آسمان و زمین رو به شما نشون میدم. نشستن پیش پیغمبر اینجوری بود، مردم این احساس رو داشتند که خود را در روی زمین احساس نمی کردن، در فضا احساس می کردن. پیغمبر در این حال میگه حال من گرفته شده، آی خسته شدم، خسته شدم. خسته از چی شدم؟ خسته از توجه ذات به مظاهر ذات، مظاهر نوریه نه ظلمانیه. این توجه از ذات به مظاهر موجب خستگی پیغمبره و در نماز میخواد دوباره به اون ذات برگرده. میگه میفرماید ارهنی یا بلال، بیا بلال ما رو راحت کن، برگردون به اون توجه به ذات، به اون توجه به احدیت و ذات. بریم اونجا فقط ذات را ببینیم، مظاهر و همه رو بذاریم کنار واسه اهلش. گرچه مظاهر نوریه باشه، گرچه این مظاهر مظاهر حوریه باشه، گرچه این مظاهر مظاهر ملک و ملائکه باشه، همه مالش، ما ملک و بخشیدیم به خودش و حوری را هم بخشیدیم به صاحبان حور و بله. من که امروزم چی می‌فرماید جناب خازن، من که امروزم بهشت وصل حاصل می‌شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ امروز من در وصلم، امروز در مقام مصاحبت با پروردگار قرار گرفتم، امروز در حریم انس گرفتم. زاهد میگه فردا بیا بهشت، بهت حور میدن، قلمان میدن، سیب و گلابی و پرتقال خلاصه اونجا برای تو جعبه ها آماده کردن. من امروزم، امروز وصل است، امروز. چرا به هوا و به نیت و به آرزو و آمال مستقبل و آینده دلخوش کنم؟ اینا هم همینه دارن میگن، حافظ هم همینه داره میگه، همینه میفهمن. پیغمبر میفرماید ارهنی یا بلال، بلال بیا منو راحت کن. وقتی که می فرماید بلال بیا منو راحت کن، یعنی مرا به ذات برسان. پس نمازی که پیغمبر می خواند نماز عبور از مظاهر ذات هست به خود ذات. این همونیست که مرحوم آقا راجب آقای حداد می فرمودن وقتی که می گفت الله اکبر، دیگر آقای حدادی در میان نبود، نبود و انسان احساس نمی کرد کسی داره میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این همونه، این همانه. خب جناب ثقت الاعلام و فخر الاسلام اون نمازی که شما ما را دعوت میکنید با این نمازی که رسول الله دعوت میکنه یکیه؟ یکیه؟ خنده دار نیست؟ اون وقت چه سرمایه هایی و چه استعدادهایی در این دنیا از بین میرن؟ چه استعدادهایی؟ بر اثر اعتماد به این حرفاست که این استعدادها نابود میشه. اینهایی که میتونستن دستور رسول الله رو عمل کنن، عرض کردم کلام کلام پیغمبره، حالا به ما هر چی بخوام بگن این دیگه روایت پیغمبره که دیگه کارش نمیشه کرد، از خودم هم نگفتم. روایت امام صادق، روایت امام رضاست، نه روایت بنده. برید عیون اخبار و رضا را بخوانید، بی خود تهمت به این و اونم نزنید. روایات امام صادق را بخوانید، بی خود این طرف و اون طرف کلتونم زیر برف فرو نکنید. برید دستورات تاریخ امیر المؤمنین و سید الشهدا را بخوانید، تا اگر توان برای رسیدن به اینجا را در خود نمی بینیم دیگران را متهم نکنید. این استعدادها چی میشه؟ همه از بین میره. چرا؟ چون به این حرفا گوش دادن. کسی که میره پیش این دکتر نسخه این دکتر رو میپیچه، نمیره نسخه جای دیگر رو. خب اگر این دکتر عوضی نسخه داد، خب دوای عوضی خورده، دوای عوضی هم بخوره میمیره، میمیره. خیلی ها اتفاق افتاده دیگه، نسخه عوضی، تشخیص عوضی و بعد مریض مرده، هیچ مرده، بعد معلوم میشه ایداد بیداد. ایداد بیداد زودتر میگفتی آقا جون، مرده دیگه، مرده. اینم همینه، این عمرو که خدا دوبار به انسان نمیده، یک بار تجربه کنه و بار دیگر به کار ببنده، نه، یک عمر خدا به انسان میده. حالا اگه قرار باشه انسان بیاد به این نسخه عمل کنه، چی میشه قضیه؟ همه استعدادها از بین میره، چون بالاتر از نسخه فکرش نمیتونه بره، در حد همین نسخه. برید با مردم صحبت کنید، ببینید نمازی که میخونن چیه. آو پیچ تلویزیون رو خود بازش کن ببینیم، چاله داره نماز بخونه، اونم بازش کن. یکی ولا زالین توپو زد یا نه، رفت تو گل یا نه، یا که نبود و یا که نسته، این اهدنا صراط المستقیم، صراط. یه موبایل هم میذاره اونجایی که اگر زنگ میزنه یه نگاه بکنه ببینه شماره کی افتاده. حالا خیلی اقلا منت سر خدا میذاره، بر نمیده میگه بله بفرمایید فلان، وسط نماز میذاره، ولی اینجا نگاه میکنه. خب بعد یه وقتی چیز نشه، عجله است نیست، بالاخره بدونه چیز دیگه، حالا دیگه خدا رو ولش کن، همینقدر نماز. خب این استعداد از بین نمیره، این استعدادها از بین نمیره، بالاخره اینم آدم خیر سرش دیگه، از اولاق که در نیامده، آدم در اومده تو این دنیا، بالاخره آدمه، بالاخره ملقب به خلیفت الله، بالاخره نفخت و فیه من روحی، از این حرفا بالاخره داره. اما در چه زمینه ای رشد کرده و با چه نسخه ای به داروخانه رفته و چه تکلیفی را انجام داده، صحبت اینه، صحبت اینه. اما اگر این آمد پیش کی؟ ولی الهی ها، اون دیگه میدونه چی کار کنه باهاش، چجوری بگه نماز بخون، چجوری بگه قرآن بخون. از شما میپرسم، تا به حال از کسی شنیدید غیر از این مکتب که بگه وقتی که قرآن میخوانی قاری را کس دیگر و خود را مستمع بپندار. تا حالا از کسی بینکم و بین الله شنیدید یا نه؟ یعنی وقتی که انسان قرآن میخواند، قاری کسی دیگه است، مستمع که ما هستیم. فرض کنیم یه نامه ای، مثال میزنم براتون، یه نامه ای یه نفر برای شما می نویسه، نامه می نویسه، در این نامه شرح حال مطالبی را مربوط به خود ما، مطالبی را مربوط به خود ما یا از مسائل گذشته در این نامه تذکر میده. این نامه به دست شما میرسه، پاکت رو باز میکنید، میبینید یه نامه است. شما اینطور هستید، این خصوصیات رو دارید، این صفات خوب رو دارید، این صفات غیر مستحسنه رو دارید، این کار رو باید بکنید، اون کار بکنید. اونجا این اتفاق افتاد. از مجموع مطالب یکی دو صفحه یک مسائلی را برای شما این در این نامه ایشون می نویسه و شما شروع می کنید این نامه را خوندن. آیا این احساس براتون پیدا نمی شه که الان که دارید این نامه را می خونید، در واقع او دارد این نامه را برای شما می خواند، چون دستش نمی رسید به روی کاغذ آورد. این نیست، هست دیگه. یعنی اون شخص به جای این که بیاد و بگه شما یه همچین آدمی هستید، این خوبی ها رو دارید، این بدی ها رو دارید، این کارا رو باید انجام بدید، فلان کس این کار رو کرد، چه کرد، یه چند تا مطلب بگه، اون تو اون شهره دستش نمیرسه. اگر میرسید، مثل که فرض بکنید که حالا قبلا که تلفن این حرفا نبود، خب اگر کسی بخواد با شما کاری داشته باشه چیکار میکنه؟ نامه میده. امروزی که اینطور نیست، همه دارن تلفن میکنن دیگه. پس در تلفن گوینده کیست؟ اون کسی است که میخواد این مطالب را القا کند. شنونده کیست؟ شما که این مطالب را میخواهید دریافت کنید، شما شنونده هستید، درست؟ حالا تلفن قطعه، تلفنش قطع شده، نداره، چاره ای نیست. اون مثل که فرض کنید که در زمان سابق اینطور بوده، اون مطالبی را که باید در تلفن به شما بگوید، اون مطالب را می نویسه، میگه وقتی که به دست شما میرسه یعنی چی؟ یعنی من دارم اینها رو برات می خونم. پس وقتی شما دارید این را می خونید، شما زبان تکلم نویسنده هستید. اون زبان چون در اینجا نیست، وکالتش را به شما داده که شما بخون. حالا میتونید بخونید، میتونم نخونید، فقط با چشم مرور کنید، ولی میخونید. پس این خوندن میشه حکایتی که این از اون ملقی، کسی که القا میکنه، مطالب رو القا میکنه، مطالب را به شما میخواد برساند، به شمای مستمع و مکلف که میخواید عمل کنید. قرآن همینه. خدا این قرآن را آورد، فرستاد، برای چی؟ برای این که به ما بگه آقا جان، بنده که نمیتونم بیام پایین تو این دنیا در گوشت این مطالب را از اول سوره هم تا آخر سوره ناس بهت بگم. من در مقام تجرد قرار دارم، تو ماده و از جنس مادیات هستی و از اون طرف برای هر کسی هم که نمیتونم یه قرآن جدا و یک دستورالعمل جدا بیارم به تعداد افراد، یک کتاب آوردم، یک نامه آوردم، یک دستورالعمل آوردم برای تک تک افرادی که به اسم آدم، آدم دوپا، به اسم آدم در این دنیا پا به عرصه وجود میذارن، نماینده خودم را رسول الله قرار دادم که فقط بیاد این نامه را به دست شما برسونه، بس. پیغمبر کی بوده؟ نامرسان. متوجه شدی؟ پیو همین، نه اضافه. و ما علیک الا البلاغ، همین تمام شد. و ما علیک الا البلاغ، ای رسول من تو باید فقط نامه را برسانی، مطلب را باید برسانی، مطلب را باید به افراد برسانید، اینجور نماز بخوانید، اینجور روزه بگیرید، اینجور با خدا ارتباط داشته باشید، اینجور با مردم ارتباط داشته باشید، اینطور زندگیتون را بگذرانید، این تصرفات را بکنید، تمام شد. یک نسخه را خدا به من داده، یه نسخه را به شما داده. وردارید این نسخه را چاپ کنید، هر کدامتان این نسخه را بذارید در خونتون، پس این میشه چی؟ یک نامه و یک دستورالعمل که از نایه پروردگار برای منه. اهل معرفت میگن قرآن رو اینجوری بخون. این حرف از کی شنیدید تا حالا؟ از کی شنیدید؟ حالا یه وقت شما همین با میکنید آقا بخون ثواب داره، همینطوری بخون ثواب داره، بزن برو، اصلا نمیفهمی این آیه چیه، چه معنایی داره، به کجا برمیگرده، راجبش فکر بکنی نکنی چه، ثواب داره، بخون روزی جز ما رمزونه دیگه، انفاس و کنفیه تسبیح، نمیدونم نام و کنفیه عباده و فلان حرف، خوابتون عبادته، خیلی خوب، یه قسمه. قسم دیگه این است که آیه ای که میخونی هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات مو بر بدن راست، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. همین یه آیه آقا، بشین فکر کن آیه چی میگه. ما آمدیم، ای کسی که من باید با تو با تلفنی صحبت کنم و بهت بگم چیکار کنین، اون حرف تلفنیمو اینجا نوشتم دادم به پیغمبرم برات آورد، اینه آیاتی را، نشانهایی را، علائمی را، مظاهری را برای شما آورد تا شما را از ظلمت جهل و تخیل و توهم و مجاز به عالم نور بکشاند که عالم حیوان و انسانیت و حیات و فلاح سرمد است. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، اگر رحمت نداشت که این کارو نمیکرد. تو این آیات فکر کردیم، تأمل کردیم چه آیاتی خدا بر ما آورده تا از ظلمت به نور بکشونه، چه آیاتی آورده؟ خب بیاد نگاه کنید، چه نشانه هایی، چه مسائلی، چه خصوصیاتی اومدن گفتن دیگه. آقا ما 14 معصوم داریم، آمدن دستور عملها رو به ما دادن. قرآن به اضافه دستور عملهایی که معصومین دادن تمام دیگه، دیگه نیاز به چیز دیگه نداریم. اولیا و عرفای الهی میان اونها را پیاده میکنن، مصداقیت اونها را به ما نشون میدن، خود اون حقایق را به صورت عینیه و خارجیه برای ما ابراز میکنن و اظهار میکنن، میگن اون معنا اینم مصداقش، اون معنا اینم حقیقت خارجیش، کار دیگه که نمیکنن. اون وقت اگر این جور بخواهیم قرآن را بخوانیم که می فرمودند قرآن را که وقتی می خوانید سعی کنید که قاری را پروردگار و خود را مستمع بدانید، با این وضعیت بخوانید، یه مرتبه می بینید چی شد؟ این آیه رو من صدها بار خوندم ولی این معنا رو نداد، الان چی شد این معنا اومد تو ذهنم؟ حالا البته این فقط معناست، ممکنه برای انسان در این زمینه مکاشفاتی پیدا بشه، حقایقی پیدا بشه. جنبه اکثر مواردی که برای سلاک راه خدا اون حقایق مکاشفات تجردی پیدا میشه، اکثرا در موقع خوندن قرآن. اکثرا میاد میبینه عجب، این چی میگه، اون چی میگه. این میگه ما نیاز به خوندن قرآن نداریم، والله این حرف ها هست. ما نیاز به خوندن قرآن نداریم، یا احکامی است که میدونیم، اونم تو روایات بیان کرده، مسائل اخلاقی را میدونیم. قرآن یه سانت گرد گرفته روش، برای چی قرآن بخونیم؟ مگه مرحوم آقا نفرمودن که من با یکی از فضلاء نجف داشتم صحبت میکردم، فضلاء، و میگم ما نیاز به قرآن نداریم. آقای آسمندوسه، طلبه ها نیاز نداره قرآن بخونن، قرآن عبارت از عده آیات آیات الاحکام که اینا مربوط احکام کلیه است و خیلی کاربرد نداره، خصوصیات و جزئیاتش که در سنن و روایات وارده. یه مقدار مسائل اخلاقی است که میدونیم، خب بله مسائل اخلاقی، کمک کنید، نیکی کنید، دروغ نگید، فلان نکنید. یه مقدارش هم قصص و حکایاته که خیلی خب یه دفعه خوندیم فهمیدیم دیگه قضیه موسی و خضر چی بوده. برای چی بیایم قرآن بخونیم؟ برای چی قرآن بخونی؟ این حرفا زده شده و الان هم هست، درست؟ اینو شما بذارید بغل روایتی که از امام رضا علیه السلام، امام معصوم، معصوم که می فرماید به این علت مردم امر شدند بر این که در نماز قرآن بخوانند، نه کمش قول هو الله احد، تا این که لعلا یصبح کتاب الله محجورا، کتاب، تا کتاب الله محجور نباشه، تو سینه ها باشه، بهش عمل بشه، بهش توجه بشه. این آقا میگه نیاز به قرآن نداریم، وقت امام معصوم ما دستور اینجوری میده. به کدوم بد عمل کنیم؟ کدوم نسخه رو بد بپیچیم؟ کدوم نسخه؟ اون امام معصوم، امام صادق میگوید در روز قیامت به میزانی که فرد از معارف قرآن در سینه او متحقق است مدارج پیدا میکند. این آقا میگه نیازی نداریم به این که ما قرآن بخونیم. طلبه، عبارت این طلبه نباید وقتشو برای قرآن خوندن بگذرونه، کارهای مهمتر داره. امام صادق بهتر میفهمه یا تو؟ کدوم بهتر میفهمه؟ کدوم نسخه رو باید بهش عمل کنی؟ و عمل میشه دیگه، این آقا که اینو میگه عمل میکنه. به حرف امام صادق عمل کنیم یا به حرف این آقا؟ به حرف امام رضا عمل کنیم یا به حرف این آقا؟ به حرف اولیای الهی عمل کنیم یا به حرف اینا؟ کدوم؟ این میشه هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات، خدا میذاره جلو این راه اینم راه، هر کدوم میخوای انتخاب کن. اگر اون راه تو رو از ظلمت به نور میبره، بسم الله بفرمایی، یا دیگه برو عمل کن دیگه. اگر از ظلمت به نور میره، خب برو عمل کن. آدم وقتی که میره پیش اینا میشینه، حرفاشون چیه؟ مردم رو میگم، ذهنتون جای نره، حالا رفتم رفت، مردم رو میگیم، حرفا چیه؟ در چه افقیه؟ در چه سطحیه؟ در چه فضایی هستن؟ آقا حال تهوع پیدا میشه، حالته. وقتی که بلند میشی میری مجالس آقای حداد رو میشینی، اصلا میخوای بال در بیاری بری، این چیه قضیه؟ نگاهشون معجزه است، کلامشون معجزه است، نشستشون معجزه است، برخاستنشون معجزه است، حرکتشون معجزه، سکونشون، چون مصداق شده. الان این وجودش مصداق شده، مصداق برای اون حقایق نورانی و اون مسائل عالی. خب دیگه ما قرار گذاشتیم یه ساعت شد یا نه؟ ما گفتیم یک ساعت دیگه بیشتر نکنیم رفقا دیگه، حالا رفقا چیز نشن، خلاصه نسبت تو دلشون، حالا رفقام تو دلشون چیز نکنن، غیر رفقا شد اونا دیگران، خلاصه بگن که واسه مجالس به گرچه خب دیگه روزها بلنده، دیگه روزها بلنده و باید همه جوانب رو مراعات کرد، بله همه جوانب باید مراعات بشه. علی کل حال انشاءالله که امیدواریم خداوند در مرتبه اول فهم مسائل و حقایق را به ما عنایت کند که اون خیلی مهمه. واقعا انسان نباید افتخار کنه، افتخار باید بکنه، فخر نباید بفروشه، و الا افتخار که خب انسان همون شکری که میکنه همون معنای افتخار دیگه. اگر اینها نمی آمدن، این بزرگان و این حقایق قرآنیه و سنت نبویه و ائمه را برای ما بیان نمی کردن، ما چی کار می کردیم؟ واقعا ما چه می کردیم؟ اگر اینها نمی آمدند، اینهایی که خلاصه سایر افراد که آمدند و اون چرا که در بضاعتشون بود عرضه داشتند، خب دیدیم، اونها را دیدیم و کلامشون را هم شنیدیم و رفتارشون را هم تجربه کردیم. خیلی خوب، بسیار خوب. اگر اینها نمی آمدن، امثال مرحوم علامه طباطبایی ها، مرحوم قاضی ها، مرحوم والد ها، اساتیدشون، این بزرگان، اینها نمی آمدند و راه و روشی که یخرجکم من الظلمات الی النور، این روش را برای ما بیان نمی کردن، ما چی کار می کردیم؟ واقعا چه می کردیم؟ این استعداد از بین نمی رفت. این پس خیلی باید خدا رو شکر کنی، خیلی باید خدا رو شکر کنی که اینها با اون مرارت هایی که کشیدند و با اون تعلم هایی که تجربه کردند و با اون وضعیت هایی که داشتند آمدند و نشون دادند، مطالب را نشون دادند، مجاز را نشون دادند، حقیقت را نشون دادند، دنیا را نشون دادند، عقبا را هم نشون دادند، راه خلاف را و راه صحیح را نشون دادند، نشون دادند دیگه. حالا یکی عمل نمی کنه دیگه خودش می دونه، ولی آمدن نشون دادن دیگه. به جای این که بعد از یه مدتی که بگذره، سالها بگذره، تازه بفهمیم عجب اشتباهی کردیم، از اول نشون دادن آقا این اشتباهه. نشد گفتن آقا اشتباه، نه این نیست، درسته، اینه، باید اینطور باشه، آگاهی فلان چی از این حرفا و بصیرت و نمیدونم از این مسائل، فلان و این چیزها. خب حالا مشخص شد چرا؟ چون ما نمیخواستیم به نور عمل کنیم. اگر بخوایم خدا راهو قرار میده، اگر میخواستیم خدا مسیر را برای ما باز میکرد. من با یه نفر چندی پیش بود صحبت میکردم، یه روایتی امروز دیدم، نمیدونم کاغذ نوشته و چی نوشته بود، که پیغمبر فرمودن ایمان کسی کامل نمیشود مگر اینکه در جایی که حتی حق با اوست مراء و جدال نکنه. حق با اونا سر و کله بزنم. بابا ول کن دیگه، همینقدر که فرمیدی حق با توه، بلند شو برو یه دفعه بگو برو خداحافظ، نمیشنوه نشنوه، معطل نکن وقتتو ندار. اگر قرار بشه کسی بشنوه تو این گوشش گچ نکرده باشه میشنوه، اما گچ بکنه آشوه. بعضی یه چیز میذارن، از این چیزا بذارن، شما هی بگو. من داشتم با یکی صحبت میکردم، گفتم ببینم تا چقدر آمادگی برای شنیدن حقیقت رو داره. بالاخره آدم بفهمه که تست بزنه بی خود خودشو به زحمت نندازه. یه خورده آمدیم جلو، اومد جلو تا رسید به یه جا وایساد، هیچ بار زمین گذاشت. وقتی بار زمین ده، گفتم تا اینجاش خوب آمدی، اینجا چرا ایستادی؟ دیدم یه دفعه تبدیل به شعار شد، گفتم هازا فراق بینی و بینک، تمام تا اینجا خوب بودی با هم مرافقه، اینجا ما اهل شعار نیستی، واقعیت حقیقت تا هر کجا بخواد بیاد جلو باید بیاییم، ما خط قرمز نداریم، خط قرمز نداریم، هر جا میخواد بره جلو، خط قرمز ما عبور از حق است، این خط قرمز. اما اگر بخواد شعار بیاد به جای حق، اون چیه؟ که میشه خلاف، ما نیستی، مخلص سرکاریم، خداحافظ شما. درست شد؟ بعد اومد گفت نه بیا ادامه بده، گفتم نه دیگه، برو اول خط قرمز رو ترسیم بکن کجا باید بکشی، بعد بیا با هم حرف بزنی. اینجوری هم وقت تو تلف شده. از خدا بخوایم که خط قرمز ما را عبور از حق فقط قرار بده. همین، این مسئله اگر در ما محقق شد، خب کار تمامه، کار تمامه. اما اگر اومدیم نه، اومدیم جلو 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 به یه جا که رسیدیم، نه اینجا رو بگذرونیم، تمام شد دیگه، همونجا توقف کردیم دیگه، رشد دیگه نداریم دیگه، در همون محدوده جولان میدیم، بالا دیگه نمیریم، همون محدوده عبادتمون میشه، در همون محدوده، براتون مثال زدم، زیارتمون میشه در همون محدوده، حجمون در همون محدوده، بالاتر دیگه نیست، صله رحممون همینطور، گفتنمون، نصیحتمون، تبلیغمون، خندیدنمون، تبسممون، همه اینا میشه چی؟ همه اینا میشه فقط در همون محدود. یک سال میگذره، دو سال میگذره، ده سال میگذره، محاسن سفید میشه در همون محدوده، بعدم خدا حافظ در همون محدوده، در همون خدا حافظ. اسرائیل وقتی که میاد بالا که نمیبره، میگه تو هر جا هستی منم تو همون جا میبرم. یه متر اومدی بالا همون جا میبرم، دو متر آمدی دو متر، اگر هم رسیدی به اونجا که دیگر اون کار من نیست و کار خود پروردگار و خود خدا، اگر به اونجاها خلاصه قضیه برسی، درست شد؟ پس بنابراین باید خیلی خدا رو شکر کنی که نسخه‌ای در اختیار ما قرار دادن که عمل به او پشیمانی نداره. دیدید چقدر پشیمان شدن، چقدر نادم شدن، چقدر سرمون کلا رفت. میده آدم سرش کلا میره دیگه، توی معاملات، توی مسائل، قضایای روزمره، یکی میاد سر آدم و کلا میذاره دیگه. این کلا گذاشتن ها مال چیه؟ مال اعتماد دیگه. امام میفرماید به هر کی اعتماد نکن، فردا سرت کلا میره. حالا یکی یه ما بعد میفهمه سرش کلا رفته، یکی دو ماه، یکی دو سال، یا بیشتر یا کمتر، علا کله ها. مزاح هم بد نیست دیگه، آدم مزاح کنه دیگه، مزاح هم بد نیست، مزاح جدی شوخی، حالا همچی دیگه بد نیست دیگه. ولی اونی که بزرگان بگن بکن، هیچ وقت سرت کلا نرفته، هیچ وقت پشیمونی و ندامت نداری. اون همان نسخه است که در او حقیقت نورانی برای انسان مجسم میشه و در پیروی از حقایق نورانی برای انسان هیچگاه ندامت پیدا نمیشه. امیدواریم پیوسته مشمول لطف خفی و عنایت خاصه مقام ولایت حضرت حجت ابن الحسن همه ما بهره‌مند و متنعم باشیم. اللهم صل علی